کیفر و عذاب دوزخ حاصل کارهای انسان در دنیاست که در قیامت به شکل آتش سوزاننده ظاهر می شود و دیگر این که انسان در قیامت اعمالی را که در دنیا انجام داده است مشاهده می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا رب.
دوستان عزیز، کتاب مقدس مسلمانان قرآن است. مسلمانان در نقاط مختلف جهان حضور دارند و هر روز آیات زیبا و پربرکت از آن را بر زبان جاری می کنند. در آیین اسلام، اصول دین، موازین اخلاقی، روابط اجتماعی و سیاسی، قضایی و اقتصادی و غیره متکی به آموزه های این کتاب بزرگ است. علاوه بر آن، تراوت و تازگی آیات قرآن آن را جاودانه ساخته و هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نمی نشیند. این آیات، چون بارانی روح بخش بر نسل ها می تابد و برای آنها حیات و حرکت را به ارمغان می آورد. آیات قرآن با جاذبه معنوی و روح بخش خود از لطافت و شیرینی خاصی برخوردار است. کسی که با آن آنس می گیرد احساس می کند به نیروی بسیار نزدیک و صمیمی متصل شده که او را به سوی نور و روشنایی دعوت می کند. از همین رو بخش عظیمی از نفوذ و تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مردم را به دلیل جاذبه آیات آن دانستند.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، برای شما صحبت میکنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان برنامه در وادی نور. ما در آخرین برنامه از این سلسله مطالب در محضر شما یاد کردیم که انسان بر اساس این که خود را دوست دارد، بقا و ماندگاری خود را دوست دارد، نمیخواهد نابود شود. و اسلام برای اون که انسان را بیاموزد تو نابود نمیشوی، اصل و واقعیت معاد و بازگشت دوباره انسان ها به عرصه زندگی پس از مرگ را بیان فرموده است، تا این دغدغه بزرگ نابود شدن و معدوم شدن را از زندگی انسان برچیند. اگر چنین است، میتوان گفت میل به جاودانگی یکی از دلایل وجود معاد است. اینکه انسان میخواهد جاودانه باشد و نابود نشود، در ذات خود چنین حسی را دارد، خود همین نشان میدهد که باید معاد وجود داشته باشد. از نشانه های فطری بودن معاد باوری همین است که خود انسان میخواهد جاودانه باشد و در وجود انسان هیچ میلی و کششی به دروغ گذاشته نشده است. مثلا اگر کودک به شیر مادر علاقه دارد و به پستان مادر، این نیاز و این علاقه بدون پاسخ نیست. خداوند در برابر این میل و این علاقه پستانی را برای مادر آفریده است و در آن شیری را جاری کرده است. و اگر معده انسان در شرایط خاصی و زمانهای خاصی احساس نیاز به غذا می کند و انسان میل به غذا پیدا می کند، شما دیده اید که در عالم طبیعت خداوند نعمتهای گوناگون از خوردنی ها و آشامیدنی ها را آفریده است تا پاسخ این نیاز باشد و این نیاز را برآورده کند. همین گونه است اصل تمایل به جاودانگی. اصل تمایل به جاودانگی در وجود انسان خود شاهد روشن و برهان محکم است بر این که باید برای انسان جاودانگی وجود داشته باشد و انسان نباید معدوم شود. که اگر انسان جاودانه نمی بود و نمی ماند، این میل به جاودانگی و ترس از معدوم شدن و نابود شدن در انسان نمی بود. اصل بودن کشش و گرایش و تمایل به جاودانگی، بی اون که آیتی از قرآن یا روایتی از پیشوایان دینی برای ما باز بگوید، دلیل و نشانه بر وجود معاد و رستاخیز و حیات دیگری است برای انسان‌ها، که اون حیات حیاتی ابدی به شمار می رود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی دولت طالبان اعلام کرد هنوز جسد ایمن از زواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده را در افغانستان پیدا نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفت تحقیقات برای پیدا کردن جسد ایمن از زواهری در کابل ادامه دارد. دولت طالبان هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن از زواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در حمله هوایی آمریکا به کابل تشکیل داده است. درخواست ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان از جامعه جهانی برای کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان عنوان گزارش همکار ما قریشی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان را سنگین خواند و از جهان خواهان کمک با سیلاب زدگان شد. مجاهد که امروز در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل پایتخت افغانستان صحبت می‌کرد گفت در یک ماه در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 182 تن جان باخته و 250 تن دیگر زخمی گردیده و 3919 منزل مسکونی کاملا یا قسما تخریب گردیده و هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته و حدود 1000 رأس مواشی از بین رفتند.
آماری که تا به حال به دست آمده در حدودی نزدیک به یک ماه تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید میرسه که مطالعه ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را دست دادن. متاسفانه 250 تن دیگر مجروح شدن که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی داشتن که از طرف مسئولین صحت و وزارت ضد حوادث همچنان دیگر ارگانهای مربوط به شفاخانه ها انتقال داده شدن، تحت تداوی قرار دارند. به اساس معلومات 3109 منزل مسکونی یا کلی تخریب شده و یا هم نسبتاً از بین رفته که زیان بسیار زیاد به هموطنان ما داشته است. معلومات نشان می‌دهد که به هزارها اندازه جریب زمین زراعتی و باغ‌ها هم شدیداً صدمه دیده و از اثر سیلاب ها تخریب شده.
مجاهد با بیان این که آمادگی ها به خاطر نجات مردم از سیلاب ها گرفته شده و نیروهای زمینی و هوایی بسیج گردیده تا با مردم که ممکن در روزهای آینده هم سیلاب ها ادامه یابد همکاری کند گفت اگر دامنه سیلاب ها گسترش یابد امارت توان مهار آن را ندارد، بنابراین از جامعه جهانی می خواهیم که در این راستا که یک مسئله بشری است با مردم همکاری کند.
اگر خدای نخواسته دامنه سیلاب‌ها و زیان‌ها کلانتر میشه، واقعا امارت اسلامی افغانستان قدر امکانات نداره که تمام را مهار بکنه. چندین مشکل در این سالهای قبل واقع شده است که راه‌هایی که آبرو بودن آب می‌ریخته و وقت در اوجه آبادی صورت گرفته که هم خود آبادی را زیر خطر قرار داده و هم آب را به طرف دیگر سوق داده که دیگر هم تخریباتشان زیاد شد. این یعنی به یک مدت دراز متوجه نبوده نظام یا مسئولین که سیلابا باید جلو گرفته شود، امار خانه ها و جای مناسب شود و آبروها را باز بانند. این مشکلات بوده، امید میره که انشاءالله از این بیشتر زیان زیاد نبینیم. توجه نجات هست، تمام نیروهای هوایی استخدام شدن که در هر جای اگر خدا نخواسته مردم با زیان مواجه میشه، مردم نجات بتن، در ولایت ها موظف هستن. یعنی زیان های جانی زیاد نخواهد داشت، ولی زیان های مالی احتمالش دیده میشه. آمادگی هم داریم و می خواهیم از دنیا، از کشورهای اسلامی، از نهادهای بشری و کمک کننده که در این راستا امارات اسلامی افغانستان را کمک بکنه و به خاطر نجات مردم، یک موضوع بشری است، این موضوع را باید متوجه باشن و همکاری صورت بگیره. به تنهایی امارات رسیدگی نمی‌کند.
سخنگوی ارشد طالبان تغییر اقلیمی در جهان از جمله افغانستان، خشکسالی و اعمار خانه‌ها در مسیر سیلاب را از عوامل سرازیر شدن سیلاب و افزایش تلفات دانسته گفت طرح حسوی وزارت مبارزه با حوادث به شورای وزیران ارائه شده، اگر تصویب شود از تلفات و خسارات سیلاب‌ها تا حدود زیاده جلوگیری می شود. گفتنی است که امروز و فردا در 19 ولایت به شمول کابل از سرازیر شدن سیلاب ها هشدار داده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ملا سید برات شاه آقا ندیم به فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به عنوان رئیس جدید اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان آترا منصوب شد. مولوی سعدالدین سعید معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان گفت که ملا سید برادشاه آقا ندیم رئیس جدید اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان سابقه جهادی دارد و طالبان در بخش‌های مهم و تخصصی به چنین افراد متعهد و صادق نیاز دارد. مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات طالبان در مراسم معرفی رئیس جدید اداره آترا گفت که در حال حاضر برای کنترل کیفیت خدمات مخابراتی تنها یک دستگاه در مرکز وجود دارد و این وزارت قصد دارد در 6 بخش این کشور دستگاه کنترل کیفیت خدمات مخابراتی را نصب کند. وزیر دفاع هند در 24مین نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. راجنات سینگ وزیر دفاع هند دیروز در سخنرانیش در 24مین نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در تاشکند از همه طرف‌ها خواست تا مقامات دولت طالبان در افغانستان را برای دستیابی به آشتی ملی از طریق گفتگو و مذاکره و ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده فراگیر و همشمول تشویق کنند. راجنات سینگ ضمن تاکید بر این که هند از افغانستان آرام، امن و باثبات حمایت خواهد کرد افزود که از خاک افغانستان نباید برای ارعاب یا حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. وزیر دفاع هند همچنین افزود که افغانستان نباید محل اختفا و آموزش گروه‌های تروریستی شود. سخنگوی دولت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را ضد این دولت تکذیب کرد. دولت طالبان افغانستان دیروز به گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل در رابطه با شیوه حکومتداری و وضعیت یک سال اخیر افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان ضمن تکذیب گزارش عفو بین الملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر طی یک سال اخیر در افغانستان گفت بهتر بود این سازمان در زمان قتل افغانها از سوی اشغالگران آمریکایی احساس مسئولیت میکرد. ذبیح الله مجاهد گزارش عفو بین الملل را تبلیغ ضد دولت طالبان دانست و افزود که حقوق مردان و زنان در افغانستان نسبت به 2 دهه گذشته به مراتب بهتر شده است. والی غور در دیدار با نماینده اعزامی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در غرب افغانستان خواستار فعالیت مؤسسات کمک رسان بین المللی در بخش‌های زیربنایی و پروژه‌های دراز مدت شد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
والی غور در دیدار با نماینده اعزامی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در غرب افغانستان خواستار فعالیت مؤسسات کمک رسان بین المللی در بخش های زیربنایی و پروژه های دراز مدت شد. در این دیدار مولوی احمد شاد دین دوست والی غور کمک های مؤسسات را در این ولایت نظر به بودجه که در اختیار دارند قناعت بخش نخوانده است. دین دوست از نماینده اعزامی یونما در غرب کشور خواسته است تا مؤسسات روی پروژه های زیربنایی از جمله ساخت سرک و برق تمرکز جدی داشته باشند. وی این موارد را جز نیازهای اصلی مردم غور عنوان کرده است. والی غور در اوایل سال جاری برای مدتی دستور توقف فعالیت مؤسسات را صادر کرده بود. او در آن زمان خواستار کار شفاف از مؤسسات شده بود و در این باره توافقاتی هم بین دو طرف صورت گرفته است. از جانبی هم فقر و بیکاری در غور به دلیل خشکسالی و کاهش برنامه‌های زیربنایی هر روزه رو به افزایش است. از سوی دیگر نماینده دفتر یونیما در این دیدار از تلاش‌های مقام‌های حکومت موقت طالبان جهت تأمین امنیت قدردانی کرده است. این مقام سازمان ملل متحد در غرب افغانستان بر بازسازی و ایجاد زمینه‌های کار و اشتغال برای شهروندان غور تأکید کرد و گفت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تمام تلاش خود را برای ایجاد زندگی آرام و مرفه برای مردم افغانستان انجام خواهد داد. در همین حال از ولایت غور در غرب کشور خبر می‌رسد که کار ساخت دیوار استنادی برای سرک دانشگاه غور روز گذشته توسط مقام‌های محلی این ولایت افتتاح و رسماً آغاز شده است. دانشگاه غور در منطقه نسبتاً دورافتاده شهر فیروزکوه مرکز این ولایت و در منطقه دهنتله موقعیت دارد و علاوه بر کمبود ساختمان تاکنون مسیر مناسبی هم برای رفت و آمد نداشته است. مولوی عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور با بیان این که روز گذشته کار ساخت دیوار استنادی مؤسسه تحصیلات عالی غور با هزینه مجموعی 500 هزار افغانی که سوی اداره محلی غور پرداخت می شود رسما آغاز شد، تصریح کرد قرار است این دیوار که سرک اصلی دانشگاه را از خطرات سیلاب در امان خواهد داشت به طول 700 متر ساخته شود. سرک دانشگاه غور از شاهراه عمومی غور کابل آغاز و تا محیط مؤسسه تحصیلات عالی غور امتداد دارد. دانشگاه ولایت غور در انتهای مسیر جاده نسبتاً دشوارگذر و سیل‌زده‌ای قرار دارد که با تکمیل شدن پروژه فعلی هموارتر خواهد شد و تسهیلات خوبی در رفت آمد به میان خواهد آمد. در گذشته هم جوانان غور از کمبود توجه به این مرکز علمی شکایت داشتند، اما مسئولان وقت محلی توجه آنچنانی به این موزل نکردند. سخنگوی فعلی والی غور اما تأکید می‌کند که پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان و بر اثر سعی و تلاش مقام‌های محلی این ولایت، چالش رفت و آمد تا دانشگاه برطرف خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارشی هم از همکار دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان آماده پخش است در رابطه با افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان. این گزارش را هم بشنوید.
جریان یک سال گذشته برای تمام جهان یک سال بحرانی بود، از جنگ اوکراین گرفته تا خشکسالی و حوادث طبیعی در جهان. اما افغانستان در این یک سال بیشترین تحولات در چند دهه گذشته را سپری کرد و این تحولات باعث شده که در افغانستان برخی تحولات تعقیبی را داشته باشد و این تحولات باعث برخی بحران‌های دیگر در افغانستان شده است. افغانستان در تولید مواد مخدر خصوصا تریاک در جهان جایگاه اول دارد. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال پسین 85% کل تریاک جهان را تولید کرده است. ولی با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان و سقوط نظام پیشین، با آنکه طالبان و رهبری این گروه فرمان در مورد منع کشت مواد مخدر خصوصا تریاک و کنار در افغانستان اعلام کرده، اما گزارش‌های تازه و بر این است که هنوز هم کشت مواد مخدر در افغانستان صورت می‌گیرد، خصوصا در جنوب این کشور که جایی که مرکز تولید مواد مخدر، کشت مواد مخدر و مرکز ثقل رهبری طالبان شمرده می‌شود. بر اساس همین گزارش ها با تحریم های اقتصادی علیه طالبان، مسدود شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک های خارجی، حکومت سرپرست طالبان توان ارائه کشت بدیل برای کشاورزان افغان از دست داده است. بر اساس این گزارش ها که فراگیر شدن خشکسالی در افغانستان نیست مانع کشت سایر محصولات زراعتی در افغانستان شده و دهقانان افغان را مجبور کرده که دوباره به کشت خشخاش در افغانستان روی بیاورند، خصوصا بعد از این که در دو هفته گذشته سیلاب‌های بسیار سختی در جنوب افغانستان به تعقیب بارش‌های بسیار سخت جاری شد و در جنوب افغانستان اراضی یا زمین‌های زراعتی و باغ‌های را به شدت آسیب دید و یگانه تکیه‌گاه اقتصادی مردم افغانستان خصوصا در جنوب این کشور که در یک سال پسیر بزرگترین منبع عایداتیش همین زمین و باغ بوده، او هم در این سیلاب‌ها بارش‌ها به شدت آسیب دیده. حتی تازه‌ترین گزارش‌ها در قندهار این است که 50% محصولات انگور و کشمش قندهار که انگور بسیار مشهور است و بعد از انار جایگاهی دوم در باغداری و شهرت انگور قندهار دارد که این انگور هم به شدت بعد از این بارش ها تقریبا تا 50% از بین رفته است. این
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
Thank you. جان آمد وقت است که باز آیی ای مادشه خدا ای مادشه خدا ای مادشه خدا
خب دوستان عزیز امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دومین نشست بزرگ اعضای طالبان پیشتر در قندهار برگزار شد و مقامات طالبان در کنار سخنان معمول اظهارات تند و تهدیدآمیز هم علیه برخی کشورها از جمله آمریکا داشتند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنانی در این نشست گفت در توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه قطر چیزی در مورد حدود اسلامی وجود ندارد و طالبان آماده است بر اساس شریعت اسلام دوباره با آمریکا بجنگد. آخوندزاده تأکید کرد هدف جهاد اجرای احکام اسلامی بود. از این رو به هیچ وجه از حدود الهی نمیگذاریم. جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین المللی و به نام حقوق بشر میخواهند حدود اسلامی اجرا نشود، ولی ما این حدود را اجرا میکنیم. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی برگزاری دومین نشست بزرگ طالبان در قندهار، برایند این نشست ها و جایگاه طالبان در سطح بین الملل میپردازیم و نظرات کارشناسان محترم سلیمان حسینی و سید قاسم مظفری را هم خواهیم شنید. از سلیمان حسینی ارزیابیش را از دومین نشست بزرگ طالبان در قندهار پرسیدم و اظهارات تندی که برخی مقامات طالبان در آن مطرح کردند.
نشست قندهار در واقع باز هم یک نشست درون طالبانی بوده که اعضای ارشد گروه طالبان در اینجا جمع میشه. این نشست ها تنش‌زا خواهد بود تا همگرایی در درون اقوام افغانستان و همه جریان های سیاسی در افغانستان. با بحثی که تهدید کردن کشورهایی که در افغانستان حمله میکنن یا از خاکنها پرواز میکنن که منظورش بیشتر پاکستان بودن، پاکستان دقیقا میتونن طالبان را خوب مدیریت بکنن و در طول دهه 20 سالی که حکومت در افغانستان وجود داشت هم بیشترین همکاری رو که میکرد پاکستان با طالبان میکرد، چون از اون طرف مرز بیشتر تشویق میشد گروه طالبان و حمایت میشد. بدون شک پاکستان یکی از کشورهای استراتژیک ایالات متحده آمریکا است که همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا دارد، ولی پاکستانی ها بازی دوگانه در قبال آمریکایی ها داشت. اون طرف هیچ گاهی در واقع اون نقطه استراتژیک و لابیگری که در دستگاه دیپلماسی آمریکایی ها داشت و امتیازاتی که از آمریکایی ها می گرفت آمریکایی‌ها را هم از دست نمی‌داد و این طرف هم دقیقاً برخلاف آمریکایی‌ها گروه طالبان را تحریک می‌کرد، تقویت می‌کرد و مدیریت می‌کرد. مزید بر اینه که پاکستان در واقع نقش بسیار کلیدی روی طالبان داره و هیچ گونه تهدیدی از ناحیه طالبان متوجه پاکستانی‌ها نخواهد بود. در زمین یک نکته را نباید فراموش بکنیم که آن چیزی که طالبان در ارتباط با بی‌سرنشین‌ها میگه این موردی بود که در دوحه طالبان با آمریکایی‌ها موافقه کردند و این آمریکایی‌ها بود که بالاخره پای طالبان را در افغانستان باز کرد.
از سید قاسم مظفری پرسیدیم دلیل اظهارات تند مقامات طالبان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده رهبر
رهبر طالبان به ویژه در رابطه با آمریکا و جنگ مجدد با آن کشور چیست؟ در حالی که طالبان با آمریکایی‌ها توافقنامه امضا کردند و به عقیده بسیاری از کارشناسان همان توافقنامه باعث شد که طالبان بتوانند قدرت را در افغانستان در اختیار بگیرند.
در موضع‌گیری‌های فران امارت اسلامی یک مقدار تشدد و پراگندگی دیده میشه. شخصیت‌ها اظهارات متفاوتی دارند. وزیر خارجه و خیلی از شخصیت‌های دیگر، وزیر دفاع، سرپرست وزارت دفاع، اینا همه تلاش دارن میگن ما میخواییم با امریکا روابط نیک و حسنه داشته باشیم، دارایی های ما را آزاد بکنن، روابط خوب داشته باشیم. ولی ملا هیبت الله آخونزاده به شدت موزی گیری داشت علیه امریکا و علیه غرب و ایسی دال بر ایست که اسلامی و امریکایی ها در یک تخاصم و در یک اختلافات شدید به سر میبرند و کشمکش های بین اینا که از نظر دیدگاه و از نظر اون پروتکل هایی را که قبلا با هم امضا کرده بودند، معاهدات را که انجام داده بودند، به وجود آمده. خصوصا بعد از مسئله ایمن از زواهری، بنابراین این دیدگاه ها با دیدگاه های سایر شخصیت ها و ای که اینا مرد بر رسمیت بشناسن و روابط خوب تا الان میگفتن داشته باشیم، از جامعه جهانی ما بر رسمیت شناختن خود تقاضا داریم، ازاد از در واقع و بیره میرسانه که ملا هیبت الله آخوندزاده هیچ وقت چون در رأس امارت اسلامی قرار دارد، از اهداف شرعی و تطبیق حدود الهی بر اساس دیدگاه های خودشان عقب نشینی نداره و این دیدگاه های امریکایی ها ناسازگار هستند. ما منتظر اختلافات در نتیجه این گونه موضوع گیری ها، اختلاف تشدید اختلافات بین امریکایی ها و امارت اسلامی هستند.
مقامات طالبان اوضاع اقتصادی افغانستان را خوب ارزیابی می‌کنند و کشورهای مختلف را هم به نوعی تهدید می‌کنند. چنین موضع‌گیری‌هایی در شرایط کنونی که حکومت طالبان به رسمیت هم شناخته نشده می‌تواند تأثیرگذار باشد. نظر آقای حسینی را در این زمینه بشنوید.
افغانستان متاسفانه بعد از یک سال که سقوط کرد، چالده های اقتصادی مردم از بین رفتن، ذخیره های اقتصادی از بین رفتن. اکنون 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، واقعا فجایع رسوایی هست. اما آنچه که طالبان ادعا میکنه که از بس توسعه اقتصادی و معادلات تجارتی سخن میزنن، باز هم اشتباه است. چون تا طالبان به رسمیت شناخته نشود و طالبان را در سطح نظام بین الملل به رسمیت نشناسند، اون معادلات تجارتی محدود خواهد بود و هیچگاهی بالاخره رفع محدودیت های اقتصادی نخواهد کرد. ما برداشت ما بر از ایست که طالبان باید انعطاف پذیری از خود نشان بدهد و اون بخش از طالبان که بسیار افراطی و تندرو هستند، در مجموع اینها اگر کمی مهار شوند که طالبان انعطاف پذیرتر شوند، بتانند یک تعاملات با دنیا داشته باشد تا حکومتش در سطح نظام بین الملل به رسمیت شناخته شود، از قبیل به رسمیت شناختن حقوق زنان، حقوق بشر و به رسمیت شناختن مشارکت سیاسی در سطح داخلی افغانستان. اینها میتونن زمینه ها و بستره های شناسایی حکومت طالبان را فراهم بکنن. در طول یک سال که هیچ دولت اینها را به رسمیت نشناختن، حتی دولت هایی که حامیشان بودن مثل پاکستان هم نتوانست به رسمیت بشناسه. دلیلش هم ایست که در واقع جو بین المللی و فضای بین المللی طور اقتضا میکنه تا اون معیارهای بین المللی را گروه طالبان در افغانستان نداشته باشه، قطعا شناسایی نخواهد شد و دولتش به رسمیت شناخته نخواهد شد. علاوه بر از این که چالش بین المللی داره، چالش داخلی هم گروه طالبان داره که در واقع بسیار سختگیر هستن، غیر از خودش هیچ کسی دیگر را نمیپذیره. این نیز هم در مشروعیت بین المللیشان صدمه خواهد وارد کرد و هم امنیت و ثبات در افغانستان بسیار کار سخت و دشوار خواهد بود.
اینکه امریکایی‌ها و طالبان در موارد یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند و گفته می‌شود امریکایی‌ها فشارهایی بر طالبان وارد می‌کنند، چقدر جدی است؟ از طرف دیگر برخی تحلیلگران معتقدند امریکا به دنبال به رسمیت شناخته شدن طالبان و ثبات در افغانستان نیست، چون در وضعیت کنونی راحت‌تر می‌تواند به اهداف خود برسد. نظر آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
فعلا تضاد منافع به شدت در بین اینها وجود داره. بله، آمریکا از حضور چینایی ها در افغانستان و سرمایه گذاری هایی که در نظر دارن، روس ها، ایرانی ها، اینا به شدت نگرانند و اونا آمریکایی ها این حد و گمان به این حدش نمیزد که طالبان زیر قول خودشان بزنن و بعد دشمنان دیرینه آمریکا در صحنه های سیاسی اقتصادی افغانستان حضور پیدا بکنه. بنابراین آمریکا در پی ایجاد، در گذشته ها هم در پی ایجاد تامین امنیت و ثبات اساسی در افغانستان نبود، در زمان جمهوریت هم و بعد حالا هم آمریکایی ها به شدت در پی تخریب ثبات سیاسی اقتصادی اوضاع کشور ما افغانستان هست و میخواد که وضعیت را به شکل فشارهای عدیده بالای اسلامی به وجود بیاره، یا تا اینکه امارت اسلامی به خواسته های آمریکایی ها اول تن در بده، اگر تن در نده دقیقاً به سمت تشنج بیشتر و پیش میره.
مسئولان حکومت طالبان میگویند برای رفع بحران اقتصادی افغانستان جامعه جهانی باید با این حکومت وارد تعامل رسمی شود. آیا در شرایط کنونی جامعه جهانی وارد تعامل رسمی با طالبان خواهد شد؟ سلیمان حسینی.
شرایط افغانستان طوری هست که طالبان یک سال میشه که در رأس حکومت آمده، در این حال که سیستم های اداری از بین رفته و نیمه فعال هستند، نیروی کاری متخصص در او قسمت ندارند. در بخش های اقتصادی بحران اقتصادی بیداد میکنه در افغانستان که نمیشود با چند تا کلمه ای که بالاخره طالبان میگه که ما روند اقتصادی را تسریع بخشیم یا بالاخره توسعه اقتصادی باید شکل بگیره، یک ادعا هستند و زیربناهای اقتصادی درست شود. زیربناهای اقتصادی با کدام امکانات و با کدام منابع؟ ما او امکانات منابع نداریم تا منابع خارجی نباشه. منابع خارجی بستگی به شناسایی دولت طالبان و همچنین به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان یک دولت قانونی و مشروع در سطح نظام بین الملل هست که اون هم متاسفانه بگم حالا امکانش نیست به دلیل نقص حقوق بشر که طالبان مرتکب میشه و از طرف هم نقص حقوق زنان که وجود دارد. تا هنوز مکاتب دخترانه باز نیستن. اینها معیارهایی هستند که دانه های درشت درخواست جامعه جهانی که اینها را طالبان تا هنوز برآورده نکرده است.
اظهارات ملا هبت الله اخندزاده در مورد اینکه طالبان آمادند بار دیگر با آمریکا بجنگند تا چه میزان میتواند بر تنش‌های بین دو طرف بیفزاید و تأثیر آن بر وضعیت افغانستان چی خواهد بود؟ سید قاسم مظفری.
ملا هبت الله اخندزاده زمینه را بیشتر فراهم کردند با این فتوا و این دستوری که دادن، زمینه را تخاصم، ایجاد تخاصم بیشتر، برای ایجاد به اسلام موضع گیری های بیشتر، برای ایجاد تنش های بیشتر و برای ایجاد فشار های بیشتر از جانب غرب و همپیمانان راستای سیاست امارت اسلامی ایجاد کردند. در این برهه اساس زمانی به نظر من ایجاب نمی کرد که ملا هیبت الله اخوند با این وضعیتی که ملت با فقر و مرگ دست و پنجه نرم میکنه و گریبان گیر هستند، با این شدت لعن موضع گیری با امریکای جنایتکار را آغاز میکردن، بنابراین به نفع ملت و مردم نیست. وضعیت در حال به اصطلاح به شدت تشنج با پیش میره و وضعیت سیاسی هم در درون طالبای موضع گیری ها سبب اختلاف شده به نظر من، و هم مشکلات اقتصادی عدیده حکومت اسلامی را تحت فشارهای طاقت فرسا قرار داده. وضعیت مردم حاضر قیاس موضع گیری های جامعه جهانی و از طرفی هم به تشدید جنگ ها، اینا در مجموع وضعیت را به سمت بحرانی شدن بیشتر را پیش میبره، تا اینکه امارت میتوانست با پای خود بیسته و توانی برآمدن از پشت این همه بحران را که پیدا میکرد میشد که در اون زمان با این فتواهای تند و شدید لحن متواصل می شد. بنابراین وضعیت را ما در حالت بحرانی شده شدید فکر کنیم، به سمت بحران پیش می رویم و مصلحت کشور ما و مردم ما و امارت اسلامی نیست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت می شود شما فکر می کنم، حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شود.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان داماد سرزور، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. کسایی که در ایران چند سال زندگی کرده باشند قطعا ضرب المثل گربه را باید دم حجله کش را به کرات از زبان مردم شنیدند. در مورد این ضرب المثل داستان شنیدنی و جالبی در تاریخ ثبت شده که تقدیم شما عزیزان می شود. در روزگاران پیشین در یک خانه قدیمی بزرگ، مادری با دو پسرش که یکی از آنها ازدواج کرده بود و دیگری مجرد بود با یک دیگر زندگی میکردند. برادر زندار از ازدواجش راضی نبود و دائم مینالید.
پسر خوبم، فرزند نازنینم، خیره سری را کنار بگذار و سخن مادرت را گوش کن. اجازه بده که بروم دختری را برایت بستانم. نکند که میخواهی من بمیرم وانگا سر و سامان بگیری ها؟
دور از جانتان مادر جان، صد سال دیگر خداوند به شما عمر بدهد. این چه سخنی است؟ من حتما ازدواج میکنم، اما اکنون خیر، زمانش که برسد به خودتان میگویم.
میترسم که سخنان برادرت تو را دل سرد کند دل بندم. به سخنانش اهمیت نده.
مادر، این چه سخنی است که میگویید؟
همین که شنیدی.
مگر من دروغ گفتم؟ من دلم برایش میسوزد، نمیخواهم مثل من گرفتار شود. تو خود به زندگی من واقف هستی، کمتر روز است که آب خوش از گلویم پایین برود. زنم بلای جانم شده است.
بس است دیگر این سخنان را از زبانت نشنوم.
برادر جان، مرا ببخش که این سخن را میگویم، خودت را با من مقایسه نکن. تو راه زنداری را بلد نیستی. بگذار من زن بگیرم، آن وقت میفهمی زن گرفتن خیلی هم بد نیست.
تا دیده شود. از من گفتن بود. مرا باش که دلم برایت میسوزد. خواستم در حقت برادری کنم. دیگر خود دانی و زندگیت.
سپاسگزارم برادر، سپاسگزارم. مادر جان، مادر جان، مادر جان، مژده.
آه، چه شده از فرزندم؟ این خوشحالی و این شتابت برای چیست؟
مژده بده که به آرزویت خواهی رسید مادر جان.
وا پسرم، تو از چی سخن میگویی؟
مگر نمیخواستید که من فرزند دلبندتان سر و سامان بگیرم؟ من نیمه گم شدم را پیدا کردم مادر. اکنون همان زمان است که گفته بودم. همین لحظه برخیزید، کالای مناسب به تن کنی تا با هم برویم خواستگاری مادر جان.
خدایا شکرت، من چی میشنوم؟ صد هزار بار شکر که مرا با آرزویم رسوند.
من که گفته بودم وقتش بشود به شما خواهم گفت.
مبارک است پسرم. خب حالا این عروس خوشبختی که تو در نظر گرفتی کیست؟ با کدامین خانه باید بر طلب دختر برویم ها؟
مادر جان، باید برویم به خانه ملک و تجار. تصمیم دارم با دختر رو ازدواج کنم.
چه شنیدم؟ تو چه گفتی فرزندم؟ گفتی ملک و تجار؟ خب مادر جان
چه شد؟ چرا از حال رفت؟ بیگمان از خوشحالی بود است. مادر، بهتر از خدر آب بیارم. بهترید مادر جان، گمان نمی کردم تا این حد خوشحال شوید. باز هم برایتان آب بیاورم؟
خیر، آب نمی خواهم.
چی شد مادر جان، چرا پرخاش می کنید؟
مگر قضیه دختر آمده است ها؟ خبر نداری که دختر ملک و تجار چه اخلاقی بدی دارد؟ فکر می کند دختر شاهی بریان است. کارش فقط این است که صبح تا شب اطرافیانش دستور بدهد. شاید این یکی را خبر نداشته باشی ها؟
خب دیگر چه؟ دیگر چه مادر جان؟
صدایش را که بلند می کند هفت همسایه از نعرش می ترسن، هراس دارن فرزندم.
ایرادی ندارد مادر جان.
زن باید مهربان و خوش اخلاق باشد فرزندم. چنین دختری برای هیچ کس زن خوبی نمی شود. باور کن، از من گفتن بود.
مادر جان،
نمی بینی با آن همه مال و ثروتی که ملک تجار دارد هیچ کس به سراغ دخترش نمی رود، خواستگاری ندارد. و از طرفی دختران زیباتر از او هم پیدا می شود. من خود دیدم که دختر
مادر جان، یا دختر ملک تجار یا هیچ کس.
لا حول ولا، شیطان در وجودت رخنه کرده است فرزندم. شنیدی که چه گفتم؟
من هم گفتم مادر جان، یا دختر ملک و تجار یا هیچ کس.
میخوایی هم رو نهی بشنوی؟ یا میخوایی نوکر باشی نه همسر؟
همان که گفتم، یا دختر ملک و تجار یا هیچ کس.
مرغش یک پا دارد، چه بگویم؟
مادر چاره دیگری نداشت. با بیمیلی بلند شد و به خواستگاری دختر ملک تجار رفت. از آنجا که هیچ کس به خواستگاری دختر ملک تجار نمی رفت، ملک تجار سر از پا نشناختم موضوع را به دخترش در میان گذاشت و خیلی زود پدر و دختر و پسر پیرزن جواب مثبت دادند و عروسی سر گرفت. در اولین شب زندگی داماد عروس روبروی هم نشسته بودند و اولین شام خود را با هم می‌خوردند.
مادر جان، طعام امشبتان بسیار عالی شده بود.
نوش جانت فرزندم، امیدوارم عروس گلم راضی بوده باشد.
چه بگویم؟
او چه به موقع رسید. پیشی جان، اگر غذا و طعام میخواهی باید بروی و برای من کاسه آب بیاوری. مگر نگفتم برو برای من یک کاسه آب بیاور؟ اگر نروی با همین شمشیر سرت را از بدنت جدا میکنم. من بزاه نمیکنم.
فکر نمیکردم که شوهرم تا به این حد نادان باشد. مگر گربه هم میتواند برود و آب بیاورد؟
بسیار خوب، پیشی نادان و زبان نفهم، بگیر و نوش جان کن.
چه میکنی مرد؟
گربه بیچاره را چرا کشتی فرزندم؟ مگر چه گناهی کرده بود؟
حرفم گوش نکرد مادر جان.
بله عزیزان، ناگهان تازه داماد با یک ضربه شمشیر گربه بیچاره را از پای در آورد و ترس به جان عروس افتاد و بدونی که چیزی بگوید سر جایش نشست. داماد شمشیرش را در غلاف کرد و این بار رو به تازه عروس کرد و گفت:
تشنم، برو و یک کاسه برایم بیاور.
چشم، همینک.
زودتر.
تازه عروس از جا بلند شد و با لباس عروس رفت و کاسه آب برای داماد آورد. همه اطرافیان عروس داماد فهمیدن که داماد گربه را دم حجله کشته و اما همین کار باعث شده که عروس بد اخلاق زبانش را جمع جور کند و حرف ناشایستی نزند. چند شب بعد برادر داماد که سالها قبل ازدواج کرده بود تصمیم گرفت کاری بکند و از همسرش زهر چشمی بگیرد.
چقدر تشنه شدم، برخیز برایم یک کاسه آب بیاور.
آب میخواهی؟
آری.
خودت برو بخور.
آب میآوری یا با همین شمشیر بلایی به سرت بیاورم؟
مزاح نکن، آن که با شمشیر زنش را مطیع کرده